صبحانه با خبر امروز. تکرار نگرانی‌های مدیر کل آژانس از عدم پاسخگویی تهران در آغاز نشست سالانه این نهاد. همزمان اتحادیه اروپا خواستار برچیده شدن تحریم‌های برجامی آمریکا علیه ایران شد. در آستانه 2000مین روز بازداشت نازنین زاغری در ایران، کارزار آزادی این شهروند ایرانی بریتانیایی خواستار تحریم 10 مقام جمهوری اسلامی شد. نگرانی از تبعات تصمیم جنجالی وزارت بهداشت ایران، دانش آموزان 12 تا 18 ساله واکسن تایید نشده سینوفارم دریافت می‌کنند. و نگرانی از محدودیت‌های تازه طالبان برای زنان افغان، تحصیل دختران پس از کلاس ششم ممنوع شد. شهردار کابل از زنان کارمند خواست در خانه بمانند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی و صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. توانایی فنی آژانس برای حفظ آگاهی و راستی آزمایی روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور جدی به خطر افتاده. این خلاصه بخش مربوط به ایران در بیانیه رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که در مراسم گشایش 65مین نشست سالانه این نهاد قرائت شد. این نشست دو روزه در حالی از دیروز آغاز شد که هفته قبل و همزمان با نشست شورای حکام آژانس هم مدیر کل این نهاد نگرانی‌های خود را از عدم پاسخگویی تهران به گوش اعضا رسانده بود. حالا رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران هم در وین حضور دارد. آیا مذاکرات محمد اسلامی در وین و سپس سفر مجدد رافائل گروسی به تهران می‌تواند به اختلافات دو طرف پایان دهد؟ گزارش نازآفرین میرزا خلیلی رو ببینیم، بعد بیشتر صحبت میکنیم.
برنامه هسته‌ای ایران بار دیگر مرکز توجه بین‌المللی است. برجام و فعالیت‌های هسته‌ای ایران از یک سو در کنفرانس عمومی سالانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح می‌شود و از سوی دیگر همه نگاه‌ها به سخنرانی امشب ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تازه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دوخته شده. اما آنچه از تازه‌ترین گزارش رافائل گروسی، مدیر کل آژانس، مشخص است، تهران همچنان به فعالیت‌های هسته‌ای فرابرجامی‌اش ادامه می‌دهد، آن هم در حالی که مذاکره‌های احیای این توافق با بن‌بست روبرو شده. I hope to be in
Tehran very soon. امیدوارم به زودی برای رسیدگی به موضوعات فوری به تهران بروم تا تضمین‌های لازم به جهان داده شود که هیچ نگرانی وجود ندارد. همچنین راه را برای سایر تلاش‌های مهم دیپلماتیکی که برای رضایت بخش کردن وضعیت برنامه هسته‌ای ایران لازم است، هموار کند.
بر اساس توافق 6 سال پیش با بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین، روسیه و آمریکا، ایران پذیرفت که دست به غنی‌سازی‌های بیش از 67% اورانیوم نزند. حالا بر اساس گزارش‌ها ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران به بیش از 2400 کیلوگرم رسیده. این رقم شامل حدود 84 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% و 10 کیلوگرم اورانیوم 60% است. پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران به جایی رسیده که نگرانی‌ها از کوتاه شدن فاصله این کشور تا دستیابی به مواد لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای به شدت افزایش یافته. رافائل گروسی در گزارش روز دوشنبه خود در نشست عمومی آژانس به موارد حل نشده‌ای بین ایران و این نهاد ناظر اشاره کرده، از جمله وجود ذرات اورانیوم با منشأ انسانی در 3 مکان که این کشور به آژانس اعلام نکرده و یک مکان اعلام نشده دیگر که به گفته آژانس مرتبط با اورانیوم طبیعی به شکل دیسک فلزی است. کاظم غریب‌آبادی، نماینده ایران در آژانس، پیشتر اعلام کرده بود که این ادعای آژانس را بررسی کردند اما چیزی نیافتند. محمد اسلامی، رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران، دیروز در نشست آژانس در وین هم از سیاست‌های آژانس انتقاد کرد و هم از اعمال تحریم‌ها توسط آمریکا. محمد اسلامی از آژانس خواسته که از برنامه به گفته او صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در برابر حمله‌های خرابکارانه حفاظت کند و از آژانس خواستار مکلف کردن اسرائیل به اجرای کامل NPT شد. در حمله‌های چند سال اخیر به تأسیسات هسته‌ای ایران و کشتن دانشمندان هسته‌ای این کشور، تهران انگشت اتهام را به سوی تل‌آویو گرفته. با این حال مقام‌های اسرائیلی می‌گویند که به هر روش ممکن جلوی پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را خواهند گرفت. اما نشست عمومی آژانس یک روز پیش از آغاز مجمع عمومی سازمان ملل شاهد یک بیانیه دیگر هم درباره برجام بود. اتحادیه اروپا در بیانیه دیروز خود از تحریم‌های آمریکا انتقاد کرده و خواستار لغو تحریم‌های مرتبط با برجام بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت شده. از سوی دیگر از تهران خواسته که دست از فعالیت‌های مغایر با تعهدات هسته‌ای‌اش در برجام بردارد. اعضای اتحادیه اروپا می‌گویند که برای احیای برجام از هیچ تلاشی فروگذار نخواهند کرد. حالا امشب ابراهیم رئیسی در سخنرانی خود قرار است به برجام و سیاست‌های دولتش در قبال آمریکا و جهان هم اشاره کند. آنچه که می‌تواند نمونه‌ای از تعامل هیئت مذاکره کننده ایران در نشست‌های آتی احیای برجام باشد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین موضوع همراه میشیم با جلیل روشندل، کارشناس سیاست خارجی مقیم آمریکا. آقای روشندل، آیا مذاکرات رئیس تازه سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی و سپس سفر دوباره مدیر کل آژانس به تهران میتونه به اختلاف دو طرف پایان بده؟
سوال مشکلی است که بشه بگیم واقعا اختلاف ممکنه پایان پیدا کنه، به دلیل اینکه مشکلات زیادتر از این هست. علاوه بر اون مسئله مثلا آثار اورانیومی که ایران تا به حال پاسخگو نبوده و اخیراً گفته برای ایران هم کاملا ناشناخته هست، مسائل مهمتری وجود داره. این که به هر صورت اگر دوربین ها شروع به کار بکنه، یا آژانس اجازه مثلا مشاهده اونها رو داره؟ آیا آنلاین خواهد بود؟ آیا احتمال دسترسی به مثلا منابع قبلی وجود داره؟ مسائل ریز بسیار زیادی هست و تازه اینا فقط در چارچوب پادمانی هستش، یعنی اینکه ایران در مورد MPT داره رعایت میکنه یا نه. میمونه مسئله برجام که با توجه به مسببات مجلس کار رو مشکل تر میکنه. به این ترتیب میشه گفت که بایستی واقعا دید که چه چیزی در تهران به مدیر کل آژانس عرضه خواهد شد تا تصمیم بگیریم که واقعا میتونه حل بکنه یا نه.
آقای روشندل، در گزارشی که جدیدا منتشر شده اومده که توانایی فنی آژانس برای حفظ آگاهی و راستی آزمایی روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور جدی به خطر افتاده. این چه پیامی برای کشورهایی که برجام رو امضا کردن داره؟
دقیقاً ببینید، اینها مشکلاتی ایجاد میکنه که طرف‌های برجام رو نسبت به ادامه کار بی‌اعتماد میکنه. از طرف دیگه اظهارات دیگه مقامات انرژی هسته‌ای ایران، از جمله آقای اسلامی که گفته که اصلا بایستی کلیه تحریما برداشته بشه و راستی آزمایی بشه و بعد ایران برگرده به برجام، اینها کاملا پس زننده است و امکان هر گونه توافق رو در واقع با این شرایط غیر ممکن میکنه. ما میبینیم که رئیس جمهور آمریکا خواهان بازگشت متقابل است. به طور طبیعی هم به نظر میرسه که در یک چنین مسئله ای دو طرف بایستی گام به گام عقب نشینی بکنن تا برسن به نقطه صفر. این که آمریکا تمام به اصطلاح تحریما رو برداره، که تحریما شامل اتمی و غیر اتمی از جمله تحریم اشخاص، سپاه، بیت رهبری و غیره هم میشه، این عملی است که احتمالاً به هیچ وجه آمریکا زیر بارش نخواهد رفت و شدنی هم نیستش. و از طرف دیگه ما نشانه های شک و تردید رو در میان اروپاییان مشاهده میکنیم. عضو پیشین پارلمان اروپا معتقد استش که یک فاجعه دیگری در ایران داره رخ میده با مسئله اقدامات اتمی ایران. همه اینا رو وقتی نگاه بکنیم ببینیم که اگر هم آقای گروزی برگرده به تهران و چه توافقی انجام بده که مشخص نیست، آینده کوتاه مدت پیش رو کاملا مبهم است، مگر اینکه بگیم همه اینا هیاهویی است که ایران راه انداخته قبل از اینکه امتیاز عمده‌ای بده، با توجه اینکه به نشست سازمان ملل هم قراره در حاشیه‌اش تماس‌های بین مقامات ایرانی و اروپایی و آمریکایی گرفته بشه.
جلیل روشندل همراه ما بود، کارشناس سیاست خارجی مقام آمریکا. اما نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد از امروز در نیویورک آغاز به کار می کند. جو بایدن و ابراهیم رئیسی، رؤسای جمهوری جدید آمریکا و ایران، هر دو برای نخستین بار در این مجمع سخنرانی خواهند کرد، هرچند سخنرانی ابراهیم رئیسی به شکل مجازی و آنلاین خواهد بود. همکارم فهیمه خضرحیدری هم برای پوشش نشست امسال در نیویورک حضور داره و از حواشی این اجلاس برای ما بیشتر میگه.
تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد از بعد از شیوع کرونا خالی و ساکت بوده، اما امسال بار دیگر میزبان یکی از بزرگترین گردهمایی‌های دیپلماتیک در سراسر جهانه در این ساختمان مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. این 76th مجمع عمومی سازمان ملل متحد هست. بخشی از گردهمایی امسال هم همچنان به صورت آنلاین و مجازی برگزار خواهد شد، از جمله سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران، که منتقدان او و بسیاری از فعالان حقوق بشر با عنوان عضو هیئت مرگ از او یاد می‌کنند و این یادآور نقش آقای رئیسی است در اعدام‌های گروهی زندانیان سیاسی در دهه 60 در ایران. آقای رئیسی اعلام کرده که به نیویورک سفر نخواهد کرد و دلیل این شرکت نکردن شیوع کرونا است، اما عدم حضور آقای رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به حال گمانه‌زنی‌ها رو می‌بره به سمت این واقعیت که اسم او به طور مشخص در فهرست تحریم‌های آمریکا، اروپا و بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری جهان قرار داره، به دلیل پیشینه قضایی که داره و نقش برجسته‌اش در سرکوب‌ها و اعدام‌ها در ایران، هرچند که آقای رئیسی الان به عنوان رئیس جمهور از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. به حال از ایران در اینجا در مجمع عمومی هیئتی حضور داره به ریاست حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جدید ایران، که از قبل هم اعلام کرده ایران با مقامات آمریکایی هیچ گفتگویی نخواهد داشت و اگر نشست‌ها درباره برجام به گفته او سودمند و در مسیر مذاکرات باشه، ایران هم در این نشست‌ها شرکت خواهد کرد. موضوع زندانیان دو تابعیتی بریتانیای ایرانی هم در حاشیه این نشست مجمع عمومی سازمان ملل مطرحه و وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده که برای آزادی فوری و بی قید و شرط این شهروندان با همتای ایرانی خود گفتگو خواهد کرد. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، نیویورک.
اما در پی کنارگیری محسن رضایی از سمت دبیری مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیوستنش به دولت به عنوان مشاور اقتصادی محمد باقر ذوالقدر از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران به جای او به مجمع تشخیص رفت، اما این جا به جایی در عمل به چه معناست و چه تأثیری دارد؟ مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با 44 عضو که با فرمان رهبر منصوب می‌شوند و وظیفه‌اش در ابتدا رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان تعریف شده بود، وظیفه‌ای که با حضور اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع گسترده تر شد، گسترده تا مرز تحلیل پیشنویس سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی. با پررنگ شدن اختلافات میان اکبر هاشمی و رهبر جمهوری اسلامی، سرانجام در سال 92 صلاحیت او به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان رد شد. رفع اختلاف با شورای نگهبان، هرچند مبنای شکلگیری مجمع تشخیص مصلحت به عنوان فصل الخطاب بود، رد صلاحیت آقای هاشمی نشان داد که در موازنه قدرت شورای نگهبان تیغ برنده تری دارد. مواجهه‌ای که بار دیگر در نیمه اول سال 1400 و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری خودنمایی کرد. حالا رئیس مجمع تشخیص مصلحت صادق لاریجانی است. برادر او علی لاریجانی که مشاور رهبر جمهوری اسلامی است، در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده. هر دو به این رد صلاحیت معترض هستند، اما اعتراضی که البته راه به جایی نمی برد. نامزد دیگر این انتخابات محسن رضایی بود، دبیر مجمع تشخیص مصلحت، که گویا این بار طرف برنده را انتخاب کرد و از مجمع انصراف داد تا به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهوری تازه به پاستور برود. جای محسن رضایی را هم محمد باقر ذوالقدر پر کرده. با سابقه حضور در سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح و یکی از سازمان دهندگان نیروهای لباس شخصی به ویژه انصار حزب الله، از محمد باقر ذوالقدر به عنوان یکی از فرماندهانی یاد می شود که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 مقدمات رسیدن محمود احمدی نژاد به قدرت را فراهم آوردند. به این ترتیب به نظر می رسد که همزمان با کمرنگ شدن نقش مجمع تشخیص مصلحت در موازنه‌های قدرت، حضور فرماندهان سپاه در اجزای نظام جمهوری اسلامی پررنگ‌تر می شود. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
به بهانه استعفای محسن رضایی از مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه میشیم با احسان مهرابی، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. آقای مهرابی، مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال حاضر چه نقشی داره؟
به نظر میرسه که نقش مجمع تا حدودی به حاشیه خواهد رفت، از این جهت که به هر حال از حکم آقای ذوالقدر هم مشخصه که برخلاف حکم آقای رضایی که خود آقای خامنه‌ای حکم را امضا کرده بود، این بار آقای آملی لاریجانی حکم آقای ذوالقدر به عنوان دبیر را امضا کرده. از سوی دیگه خود آقای آملی لاریجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به لحاظ سیاسی مورد حملات شدید هست و جایگاه سیاسی گذشته را نداره و این موضوعات به هر حال باعث میشه که جایگاه مجمع به لحاظ سیاسی به حاشیه بره. از سوی دیگه به هر حال دولت آقای رئیسی فعلا درگیری چندانی با نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی نداره و از این جهت نقش دولت و مجلس پررنگ‌تر خواهد شد و برخلاف دولت آقای خاتمی نقش مجمع تشخیص برای سنگ‌اندازی در مصوبات دولت و مجلس کمتر خواهد بود.
خب این توصیفی که شما داشتین آقای مهرابی و این که گفتین جایگاه مجمع به حاشیه داره میره، آیا این مجمع به اون کارکرد یا هدفی که در ابتدا به خاطر اون تأسیس شده بود رسیده؟
مجمع تشخیص در واقع 180 درجه برعکس اون کارکرد خودش را در همه دوره‌ها داشته، چون این مجمع برای این تشکیل شده بود که مشکلات بین مجلس و شورای نگهبان حل بشه و به نوعی بر اساس مصلحت یک سری قوانینی که شورای نگهبان رد میکنه تصویب بکنه. اما در دوره آقای خاتمی این مجمع عملا خودش به یک نهاد قانونگذاری و در مقابل دولت و مجلس تبدیل شد، به خصوص بعد از آقای هاشمی رفسنجانی هم با کارکردی که آقای محسن رضایی داشت، این مجمع عملا به واسطه اون هیئت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام به نوعی به نهاد شورای نگهبان تبدیل شد و خودش یک موزل و بن‌بست شده و مصوباتی که به نوع و لوایح یا طرح‌هایی که بعد از رد شدن توسط شورای نگهبان به مجمع ارجاع میشه چند سال در اونجا قفل میشه. از سوی دیگه با وجود هیئت‌های مانند هیئت حل اختلاف قوا یا سازوکارهایی که آقای خامنه‌ای عملاً بر خلاف قانون اساسی ایجاد کرده، بله، دیگه این مجمع به لحاظ قانونی هم دیگه ساختار سابق خودش رو نداره.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مقیم آلمان. در آستانه 2000مین روز بازداشت نازنین زاغری در ایران، کارزار آزادی او برای نخستین بار خواستار تحریم 10 تن از مسئولان بازداشت یا به گفته این کارزار به گروگان گرفتن او شدند. این درخواست در حالی مطرح می شود که قرار است لیس تراس وزیر خارجه جدید بریتانیا این هفته در نیویورک با همتای ایرانی اش دیدار و گفتگو کند. مهدی بیگی گزارش می دهد.
انتظاری طولانی برای دیدن یک مادر، یک همسر. نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که 5.5 سال پیش در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد و حالا کمپین آزادی او بیش از 5000 کیلومتر دورتر به هر دری میزنند تا بلکه از این کابوس طولانی نجاتش دهند. این جدیدترین تلاششان.
آخر هفته به وزارت خارجه درخواست دادیم تا برخی از ایرانی‌هایی رو که در این گروگانگیری نقش داشتن تحریم کنند. احساسمون اینه که این کار ممکنه چند وقتی طول بکشه.
10 ایرانی که به گفته این کارزار در مراحل مختلف بازداشت، بازجویی، شکنجه و سوء استفاده در زندان و تبلیغات دروغین علیه نازنین زاغری دست داشتند. 2000 روز از بازداشت نازنین گذشته. او از همان ابتدا تمام اتهاماتش را رد کرد و حتی در اعتراض به حکمش دست به اعتصاب قضا هم زد. مقام‌های بریتانیایی از جمله 4 وزیر خارجه پیشین این کشور تلاش کردند از طریق رایزنی با مقام‌های جمهوری اسلامی او را آزاد کنند. تلاش‌هایی که تا امروز نتیجه‌ای نداشته. حالا اما نوبت به این زن رسیده، لیز تراس، وزیر خارجه جدید بریتانیا، که قرار است با حسین امیر عبداللهیان، همتای ایرانیش، در اجلاس سازمان ملل علاوه بر گفتگو در مورد توافق هسته‌ای ایران درباره شهروندان بریتانیایی بازداشت شده در این کشور هم گفتگو کند، از جمله درباره نازنین زاغری. خانم تراس بازداشت نازنین را خودسرانه خوانده و گفته تلاش می‌کند ایران را در این باره تحت فشار قرار دهد. علاوه بر نازنین زاغری، انوشه آشوری و مراد طاهباز هم از شهروندان ایرانی بریتانیایی دیگری هستند که در ایران زندانی‌اند. خانم زاغری با وجود گذراندن محکومیتش همچنان در زندان به سر می‌برد. دادگاه انقلاب اردیبهشت امسال علیه خانم زاغری حکم تازه‌ای صادر کرد. یک سال دیگر حبس و ممنوعیت خروج از ایران. جمهوری اسلامی میگوید دولت بریتانیا به دلیل تحویل ندادن تانک‌های مدل چیفتن حدود 400 میلیون پوند به ایران بدهکار است. قراردادی که بیش از 4 دهه پیش میان حکومت پهلوی و دولت وقت بریتانیا امضا شده بود. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین زاغری، همواره تأکید دارد که جمهوری اسلامی از همسرش به عنوان گروگان برای دریافت این پول استفاده می کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
جمعی از نهادها، احزاب، سازمانها و فعالان سیاسی در چندین شهر به طور همزمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعلام همبستگی با مبارزان داخل کشور و گرامی داشت کشتار دهه 60 انگیزه برگزاری چنین تجمع‌هایی بود. یکی از این تجمع‌ها در تورنتو کانادا برگزار شد. بهرنگ رهبری از این تجمع اعتراضی گزارشی تهیه کرده که با هم ببینیم.
جمعی از نهادها، احزاب، سازمانها و فعالان سیاسی در شهرها و کشورهای مختلف به طور همزمان تجمع اعتراضی برگزار کردند. یکی از این تجمع‌ها در شهر تورنتو بود. هدف این تجمع همبستگی با مبارزات مردم داخل کشور و همچنین اعتراض به ابراهیم رئیسی بود، عضو هیئت موسوم به مرگ و یکی از عاملین کشتارهای دهه 60.
تا زمانی که به این جنایت و این پرونده بازه، تا زمانی که بهش پاسخ روشنی داده نشه، ولو 100 سال طول بکشه، 200 سال طول بکشه، این جنایت جنایته. جنایت باید الزاماً برای قربانیان، برای بازماندگان و برای تاریخ و برای اون جامعه‌ای که درش اتفاق افتاده، ولو اینکه صدها سال ازش بگذره.
شاهین مقدم، یکی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، نیز در این تجمع سخنرانی کرد.
آقای اروین کاتلر، نیز وزیر سابق دادگستری کانادا، با اشاره به نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های سال 67 در زندان، دلیل برآورده نشدن خواسته کانادا در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را نیز ریاست ایشان در قوه قضایی جمهوری اسلامی خواند. اروین کاتلر گفت که کسی که در واقع خودش باید به دلیل آنچه که انجام داده در زندان باشد، اکنون مسئول تصمیم گیری در مورد اقداماتی است که باید در مورد این پرونده انجام شود.
آهنگ توماج صالحی اسمش سوراخ موش هست، در مورد کسانی حرف میزنه که در خارج از کشور در دموکراسی زندگی میکنن ولی بازوهای سرکوب و ارعاب و پرونده سازی مردم داخل کشور هست، جمهوری اسلامی هستن علیه مردم داخل ایران.
حتما محاکمه کردن کسانی که درگیر در این
پارلمان کانادا در سال 2013 طی قطعنامه ای کشتار سال 67 را جنایت علیه بشریت قلمداد کرد.
در سال 2013 پارلمان کانادا به کوشش جمعی از ایرانیان لایحه‌ای را به اتفاق آرا، تمام نمایندگان از همه احزاب سیاسی که در پارلمان حضور داشتند به این لایحه رأی مثبت دادند و بر مبنای آن کشتار زندانیان سیاسی در 1988 در زندان‌های ایران به فرمان آیت الله خمینی به عنوان جنایت علیه بشریت به رسمیت شناخته شد. من امیدوارم که پارلمان‌های کشورهای دیگر هم همچین کاری را انجام بدن.
جنایتی که برگزار کنندگان این تجمع میگویند نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. بهرنگ رهبری، رادیو فردا، تورنتو.
در حالی که سازمان بهداشت جهانی تا کنون تنها واکسن فایزر را برای تزریق به کودکان 12 تا 18 ساله تایید کرده، ایران در آستانه سال تحصیلی جدید و در اقدام جنجالی واکسیناسیون این گروه سنی را با یک دوز واکسن سینوفارم چین آغاز کرد. این کشور اعلام کرده که به زودی واکسن‌های ویژه‌ای را هم برای واکسیناسیون کودکان 6 تا 12 ساله وارد خواهد کرد. در تحول دیگر، برخی منابع ایرانی ابتلای همه کارشناسان هندی و چینی مشغول در پروژه واکسن برکت به کووید 19 را دلیل به تعویق افتادن تولید انبوه آن اعلام کردند. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
تابستان امسال با بالا رفتن آمار مرگ و میر ناشی از کرونا و روند کند واکسیناسیون در ایران، بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به افشاگری در مورد سیاست واردات واکسن در این کشور پرداختند و از آن کردند که واردات واکسن به شکل تعمدی به تأخیر افتاده بود تا واکسن‌های تولید داخل وارد زنجیره واکسیناسیون ایران شود. به خصوص این واکسن کوف برکت، واکسنی که مورد حمایت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است و توسط شرکت برکت که زیر مجموعه ستاد فرمان اجرایی امام، یکی از نهادهای تحت نظر آیت الله خامنه‌ای تولید می شود. معاون اول آقای رئیسی محمد مخبر چند ماه پیش اینجا وعده داد تا پایان شهریور 50 میلیون دوز واکسن برکت تحویل وزارت بهداشت داد.
در شهریور تمام ظرفیت هر دو تا خط به مدار میاد که معناش اینه که بین 20 تا 25 میلیون دوز در ماه قادر خواهیم بود تولید کنیم و به وزارت بهداشت درمان بدیم.
وعده ای که عملی نشد. واکسنی که قرار بود توسط دانشمندان ایرانی به مرحله تولید برسد. فارس در ادامه عنوان کرده که به دلیل آمریکایی بودن تجهیزات آزمایشگاهی لازم و مواد اولیه برای تولید واکسن برکت، به دلیل تحریم‌ها تهران نتوانسته این موارد را تهیه کند. این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای آذر ماه سال گذشته به دلیل بدبینی به ایالات متحده آمریکا ورود واکسن‌های تولید شده در این کشور و کشور انگلستان را به ایران ممنوع اعلام کرد. اما در تحول دیگر و در آستانه شروع سال تحصیلی جدید، ایران واکسیناسیون دانش آموزان 12 تا 18 ساله را با یک دوز واکسن سینوفارم آغاز کرد. این در حالی است که سازمان جهانی بهداشت تاکنون تنها استفاده از واکسن فایزر را برای این گروه سنی تایید کرده و در حالی که کارایی و عوارض جانبی واکسن سینوفارم برای بزرگسالان هم هنوز کاملا روشن نیست، تصمیم ایران برای استفاده از آن برای کودکان باعث نگرانی زیادی شده. در همین حال روزنامه همشهری خبر داده که قرار است برای کودکان زیر 12 سال هم واکسن دیگری غیر از واکسن سینوفارم به کشور وارد شود. واکسنی که نام آن اعلام نشده. مهران کریمی، رادیو فردا.
خب، واکسیناسیون کودکان در ایران با واکسن تایید نشده چینی آغاز شد. همه موضوع رو به بحث می‌ذاریم با کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا. آقای دکتر عطاری، این واکسن برای بچه‌ها چه عوارضی می‌تونه داشته باشه؟
با درود خدمت شما و همراهان گرامی، متأسفانه هیچ توجیهی برای اینکه اینها هنوز هم علارغم اینکه آقای خامنه ای از اون حرف نسنجیدش کوتاه اومده، شرایط برای ورود واکسن‌های فایزر و مدرنایی که حتی ساخت کشورهای غیر آمریکا هست فراهم هست، این واکسن تایید شده، اثرات خوبش بر روی کودکان و همچنین عدم عوارض جانبی، باز هم تاکیدشون بر این هست از واکسن‌های استفاده بکنن که سازمان بهداشت جهانی تنها توصیه کرده برای افراد بالای 18 سال، اون هم از تولیداتی که از کارخونه پکن هست استفاده بشه. اما عوارض اون میتونه مهمترینش این باشه که ما ندونیم چقدر واقعا ایمنی ایجاد شده در کودکان، به دلیل اینکه کودکان خیلی سریع واکنش عاطفی نشون میدن و احساسشون این هست که با واکسن زدن دیگه کاملا ایمن شدن، تمام پروتکل ها رو کنار میذارن و این بزرگترین خطر برای واکسنی هست که واقعا ما از میزان ایمنیش آگاهی نیستیم و در بزرگسالان هم با اما و اگرهای در واقع همراه هست و این میتونه خطر بسیار بزرگی باشه. نکته دیگه عدم شفافیت در این گونه موارد میتونه همراهی خانواده ها و کودکان رو برای ایجاد واکسیناسیون کم بکنه که این هم باز خطر بزرگی است، از این جهت که ما نیاز داریم به واکسیناسیون اینها تا برسیم به اون ایمنی جمعی که در سطح جامعه انتظار داریم.
آقای دکتر، حالا که بحث واکسن هست، ایران قرار بود تا آخر شهریور ماه 50 میلیون دوز واکسن تولید کنه که نشد. بهانه هم از FATF بود. تا حالا که اعلام شده همه مهندسای چینی و هندی خط تولید واکسن برکت کرونا گرفتن. آیا میشه امیدی به این واکسن داشت؟ ایران که البته عادت داره به واکسن های تایید نشده استفاده کنه، آیا واقعا امیدی به این واکسن هست؟
خب متاسفانه بنیاد برکت از ابتدایی که اون میلیاردها دلاری که بودجه در اختیارش قرار گرفت دنبال بهانه جویی هست. این هم بهانه‌ای که متاسفانه نگرانی رو داره بیشتر میکنه. اگه قرار بر این هست که مهندسینی که واکسینه شدن با همون واکسن ها، مهندسینی که قرار بر این هست که واکسنی تولید بکنن که بتونه جان بقیه رو حفظ بکنه، خودشون دچار بیماری میشن در این فرایند، این نشون میده که کنترل ها در مورد سیفتی و سلامت این واکسن ها نگران کننده است. کما اینکه این همچین موردی رو ما در مورد واکسن اسپوتنیک وی هم داشتیم، به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی روند تایید اون رو الان متوقف کرده. به همین خاطر من فکر میکنم بهانه هایی که بنیاد برکت داره میاره پشت سر هم، اهم از مسائل مختلفی که میاره، هر کدوم باز بیشتر و بیشتر به جای اینکه از نگرانی ها بکاهه، نگرانی ها رو از لحاظ کنترل های کیفی که لازم هست رو بیشتر میکنه.
محمد کاظم عطاری همراه ما بود، پزشک و پژوهشگر پزشکی مقیم آمریکا.
سلامت باشه.
به گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، تولید ناخالص داخلی ایران در سه ماهه اول سال جاری خورشیدی در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بیش از 6% افزایش یافته. مرکز آمار ایران هم با ارقامی کم و بیش متفاوت جهش اقتصادی ایران رو در بهار امسال تایید کرده. فریدون خاوند همراه ماست، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. آقای خاوند، با توجه به وضعیت عمومی اقتصاد ایران و تنگناهای اون، این رشد نسبتاً مهم از چه عواملی منشأ گرفته و چرا پیامدهای اون در زندگی روزمره مردم ایران دیده نمیشه؟
ببینید، این نرخ رشد هم مهم هست و هم اعلام خبرش یه مقداری شگفتی آفرین و تعجب انگیزه. مهم هست چون که کشور بعد از یک رکود طولانی به یک چنین رشد نسبتاً بالایی دست پیدا میکنه و شگفت‌آوره چون که چیزی در اقتصاد ایران عوض نشده. تحریم‌ها به جای خودشون باقی هستن، کرونا بیداد میکنه، چرا خطرها در بخش‌های گوناگون اقتصادی ایران روشن هستند و با همه این اوصاف به مردم گفته میشه که در سه ماهه اول سال نرخ رشدشون رسیده به 6%. برای حل این معما یکی از روزنامه‌های تهران عنوان جالبی پیدا کرده، عنوانش اینه، براتون میخونم: هدیه اقتصادی جو بایدن به روحانی. توضیح این که در بین بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در سه ماهه اول سال گروه نفت بیش از 23% رشد کرده و این طبعا مجموعه رشد اقتصادی کشور رو بالا کشیده. حالا چرا گروه نفت رشد کرده؟ چون اولا انعطاف‌های آقای بایدن به دولت روحانی اجازه داد نفت بیشتری صادر کنه و به علاوه در بازار جهانی نفت قیمت این کالا از حدود 20 دلار رسید به بالای 70 دلار و در مجموع این رویداد مجموعه رشد اقتصادی ایران رو بالا کشیده. ولی این در زندگی مردم منعکس نشده چون از فعل و انفعال‌های درونی اقتصادی منشأ نگرفته. می‌بینیم نه نرخ بیکاری عقب رفته و نه نرخ تورم.
آقای خاوند، اصولا اقتصاد ایران برای خارج شدن از دشواری‌های کنونی به چه مقدار رشد اقتصادی نیاز داره؟
در مجموع کشور نیازمند رشد سالانه 8-10% است، البته به دو شرط. اول اینکه این رشد فقط زاییده نوسان‌های بازار نفت نباشه، درونزا باشه. شرط دوم که پیامد شرط اوله اینه که رشد اقتصادی نباید یک رویداد موقتی یکی دو ساله باشه، رشد باید 2-3 دهه ادامه پیدا بکنه تا به توسعه واقعی تبدیل بشه. متاسفانه در حال حاضر نه اراده انجام این پیدایش این رشد در کشور وجود داره و نه شرایط لازم برای اون.
با سپاس از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم فرانسه. در راستای وضع محدودیت‌های تازه از سوی طالبان، شهردار تازه کابل از بخش عمده زنان کارمند این نهاد خواسته که در خانه بمانند و به محل کار خود مراجعه نکنند. این در حالی است که در روزهای آغازین ورود طالبان به کابل، نمایندگان این گروه بر تضمین حق زنان برای ادامه تحصیل و فعالیت‌های حرفه‌ایشان تاکید می‌کردند. وضع محدودیت‌های تازه و گسترده برای زنان برگزاری چند تجمع اعتراضی را هم به دنبال داشته که سیاوش سعادتیان از اون گزارش میده.
اعتراض دیروز شماری از دختران افغان مقطع دبیرستان در شهر هرات به روشن نبودن امکان ادامه تحصیل. بر اساس دستورالعمل حکومت طالبان، پسران در همه مقاطع تحصیلی می توانند در کلاس ها حاضر شوند، اما دختران تنها تا کلاس ششم یا مقطع راهنمایی.
مکتب پسران باز شده ولی از دخترها باز نشدند، به خاطر که اینا میگن که دخترها حق اجازه ندارن که درس بخونن، در حالی که دختران امروز دختران 25 سال پیش نیستن. دختران از 25 سال پیش تا امروز تحولات و پیشرفت‌های چشمگیری داشتن.
از روز شنبه شمار کمی از دختران در مقطع ابتدایی در کلاس‌ها حاضر شدند، اما این بار برخلاف سال‌های گذشته کلاس‌های پسران و دختران جدا از هم برگزار شد. بیش از یک ماه از تسلط طالبان بر افغانستان می‌گذرد و بسیاری از دختران و زنان امیدوار بودند تا حکومت جدید دستاوردهای 20 سال گذشته در این کشور را حفظ کند. با روشن‌تر شدن سیاست‌های طالبان اما فعالان زن نگران آینده‌شان هستند. روز یکشنبه تعدادی از زنان در مقابل ساختمان پیشین وزارت زنان افغانستان که حالا به وزارت امر به معروف تبدیل شده جمع شدند و نسبت به حذف زنان از جامعه اعتراض کردند.
وزارت امور زنان باید دوباره فعال شود، ما نمی‌خوایم این وزارت حذف شود. حذف زنان حذف انسان.
در سالهای اواخر دهه 70 خورشیدی که طالبان در افغانستان حکومت می‌کردند، وزارت امر به معروف محدودیت‌های شدیدی برای زنان و دختران وضع کرد، از جمله ممنوعیت تحصیل و کار برای دختران و زنان. امروز اما رهبران طالبان می‌گویند که قصد دارند عملکرد متفاوتی نسبت به گذشته در پیش بگیرند و زنان به گفته آنها بر اساس قوانین اسلام می توانند درس بخوانند و کار کنند.
چون ما گفتیم که حکومت اسلامی در حکومت اسلامی برای هر قشر و طبقات اصول کاری وجود داره، بدون شک خانوما هم در حکومت داری کار خواهد کردن در بخشای مختلف در جایی که نیازمندی از برشان و شریعت اسلامی برشان اجازه می ده.
درباره قوانین اسلامی اما به باور شماری از تحلیلگران دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد و به نظر می‌رسد تفسیر طالبان از اسلام ملاک قوانین آنها خواهد بود. دیروز شهردار جدید کابل که از سوی طالبان منصوب شده دستور داد که بخشی از کارمندان زن این نهاد خانه نشین شوند. به گفته او تنها در مشاغلی که مردان قادر به انجام آن نیستند زنان می توانند مشغول به کار شوند. پیش از سقوط کابل به دست طالبان نزدیک به 3000 کارمند زن در مشاغل مربوط به شهرداری پایتخت مشغول به کار بودند. خانه نشینی بخش زیادی از زنان که نانآور خانوادهشان هستند شرایط را برای خانواده ها سخت‌تر می کند. آن هم در زمانی که وضعیت اقتصادی افغانستان به شدت ضربه خورده و این کشور نیاز به کمک های غذایی و انسانی از سوی جامعه بین المللی دارد. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در پی امضای معاهده استرالیا با ایالات متحده و بریتانیا که به فسخ قرارداد 66 میلیارد دلاری کامبرا با پاریس انجامید، فرانسه برنامه دیدار وزیر دفاع خود با بریتانیا را لغو کرد. فسخ قرارداد استرالیا با فرانسه که پاریس آن را دورویی و خنجر زدن از پشت نامید، باعث تنشی بی سابقه در روابط دیپلماتیک این کشور با آمریکا، بریتانیا و استرالیا شده. تنشی که ممکن است بر آینده حضور این کشور در پیمان ناتو هم سایه بیندازد. مهدی تاخ بازگزارش می‌دهد.
ادامه بحران آکوس و این بار تقابل زمینی فرانسه با بریتانیا و لغو گفتگوهای دفاعی پاریس و لندن. امضای معاهده دفاعی میان بریتانیا، آمریکا و استرالیا در چند روز اخیر باعث خشم فرانسوی‌ها شده، به طوری که ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه این کشور آن را به خنجر زدن از پشت تشبیه کرده. بر اساس توافقنامه موسوم به آکوس که با هدف مقابله با گسترش نفوذ چین در منطقه اقیانوس آرام امضا شده، آمریکا و بریتانیا به استرالیا کمک خواهند کرد تا با استفاده از اطلاعات سری نظامی زیر دریایی هایی با نیروی محرکه هسته‌ای بسازد. این قرارداد جایگزین پیمانی می شود که بر اساس آن قرار بود استرالیا از فرانسه 12 زیر دریایی دیزلی به مبلغ 37 میلیارد دلار خریداری کند. وزیر دفاع استرالیا هم دلیل جایگزینی بریتانیا و آمریکا با فرانسه در ماجرای زیردریایی‌ها را منافع ملی کشورش عنوان کرده و گفته به زیردریایی‌هایی با نیروی اتمی نیاز داشتند و در میان گزینه‌ها نمونه فرانسویان‌ها نسبت به مدل‌های آمریکایی و بریتانیایی برتری نداشته است. این پیمان واکنش سریع و تند امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه را در پی داشت و او در اقدامی بی سابقه سفیران کشورش را از استرالیا و آمریکا فراخواند. دیروز اما نوبت به بریتانیا هم رسید و واکنش‌های اعتراضی فرانسه نسبت به معاهده آکوس دامن لندن را هم گرفت. لغو مذاکرات دفاعی این دو کشور که قرار بود هفته آینده در لندن برگزار شود. با این حال بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا که برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد راهی نیویورک شده بود، تأکید کرد فرانسه نباید نگران روابطش با بریتانیا باشد.
در مورد دوستان فرانسوی ما، فراموش نکنید که ما شانه به شانه فرانسه در زمینه‌های مهم ایستاده ایم. بریتانیا با فرانسه در مأموریت‌های ناتو در کشورهای بالتیک و همچنین در غرب آفریقا همراه است. فقط یک کشور وجود دارد که بریتانیا با آن آزمایش‌های مشترک هسته‌ای دارد که آن هم در واقع فرانسه است.
سخنگوی دولت فرانسه اعلام کرده که امانوئل مکرون و جو بایدن رؤسای جمهوری فرانسه و ایالات متحده طی روزهای آتی درباره این بحران با یکدیگر گفتگو خواهند کرد. پاریس از قدیمی‌ترین متحدان واشنگتن به شمار می‌آید و دولت فرانسه امیدوار بود پس از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا، روابط کشورش و البته اتحادیه اروپا با ایالات متحده تقویت شود. مهدی صاحب‌باز، رادیو فردا.
تیم ملی هندبال زنان ایران با درخشش در مسابقات قهرمانی آسیا در آستانه کسب سهمیه مسابقات جهانی قرار گرفته. مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از دانمارک با ماست. مهدی، زنان ایران چه نتایجی به دست آوردن و در چه صورتی راهی مسابقات جهانی خواهند شد؟
درود رویا. نتایج فوق‌العاده جالب توجه و دور از انتظاری از این لحاظ که حتی بیشتر به رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در هندوستان اعزام نشدن، اصلا تماس بین‌المللی ندارن، ولی در همون گام اول که تنها شکست رو ایران متحمل شد مقابل تیم صاحب نامی چون ژاپن فقط با اختلاف 3 گل که صرفاً میشیم رو به حساب کم تجربه‌ای گذاشت، اما در ادامه 52-9 یک نتیجه خارق‌العاده است. موفق شدن فلسطین رو ببرن، کویت رو با اختلاف چشمگیر شکست دادن و اوج کارشون در برابر اردن میزبان مسابقات بود که این تیم رو هم از پیش رو برداشتن. اصلا اردن میزبانی رو قبول کرده بود که بتونه سهمیه قهرمانی جهان رو بگیره، و اگر امروز ایران بتونه سوریه رو هم شکست بده، صعودش به جام جهانی 2022 در اسپانیا قطعی خواهد شد. اونم در حالی که خب آقای رزمگر یکی از مربیان این تیم و یکی از کمک مربیان همچنین اینها مبتلا شدن به ویروس کرونا، ولی با این اوصاف تیم ملی خیلی موفقیت آمیز داره کار خودش رو دنبال میکنه.
مثل حضور برخی همراهان در جام جهانی فوتسال انتقادات رسانه ها رو در پی داشته، این افراد چه کسانی هستن و با چه مسئولیتی اعزام شدن؟
افرادی که هیچ نقشی در فوتبال ندارن، از شرکت پتروشیمی و یک مدیر عامل شرکت هواپیمایی که هیچ مراوده‌ای هم ندارن با تیم‌های ملی، اما اعزام شدن و خبرگزاری‌ها معترض هستن. مثلا خبرگزاری فارس نوشته در حالی که فدراسیون اصلا پول نداره و همین بازیکنان در اردوی تیم ملی، دقیقاً نقل به مضمون می‌کنم، چای و دمنوشی که در هتل المپیک می‌خورن خودشون حساب می‌کنن، اون وقت فدراسیون مبلغ هنگفتی هزینه کرده، عده‌ای از مسئولینی که خودشون هم ثروتمند هستن رو برداشتن بردن به این مسابقه. واقعا پرسش مهمیه که چرا فدراسیون فوتبال که اولا وعده داده بود 300 میلیارد تومان پول به فوتبال خواهد آورد آقای عزیزی خادم این کارو نکرده، تازه داره هزینه هم تحمیل میکنه و پاسخگو هم نیست که مگر فدراسیون فوتبال مهمونیه که بخواد دوستان خودشو برداره به مسابقات مختلف ببره تحت عنوان همراه و توضیحی هم به مردم و خانواده فوتبال و رسانه ها نده.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
این روزها در چین پزشکان طب سنتی هم از فناوری دیجیتال برای تشخیص بیماری‌ها بهره می‌برند، اما ورود فناوری دیجیتال به عرصه طب سنتی باعث نگرانی افرادی شده که روش‌های سنتی تشخیص را دقیق‌تر می‌دانند. با این حال طرفداران استفاده از فناوری در طب سنتی چینی می‌گویند ابزار سنتی تنها با فناوری سریع‌تر و دقیق‌تر جایگزین می‌شود و قرار نیست اصول پایه تشخیص کنار گذاشته شود. به نظرات موافقان و مخالفان بیشتر آشنا بشیم.
طب سنتی چینی به دنیای فناوری دیجیتال پا می‌گذارد. طب سنتی چینی مجموعه ای از روش‌های درمانی است که در طول هزاران سال در چین به وجود آمده است و طرفداران زیادی در این کشور دارد. اما فناوری دیجیتال دیگر منحصر به طب غربی نیست و در حال حاضر در طب سنتی چینی نیز به طور گسترده‌ای استفاده می‌شود. اینجا یک بیمارستان طب سنتی چین است. تجربه مراجعه به پزشک در این بیمارستان کاملا متفاوت با بیمارستان‌های معمول است. پزشکی دیجیتال در چین از دستگاه‌هایی برای جمع‌آوری اطلاعات پزشکی بیماران و سپس انتقال داده‌ها به کامپیوتر استفاده می‌کند. کامپیوتر بر اساس دستورالعمل‌های بالینی به پزشکان در تشخیص بیماری کمک می‌کند و نسخه یا توصیه‌هایی برای درمان ارائه می‌دهد. بعد از تعیین برنامه درمان، سیستم مربوطه فرمول طب سنتی را به طور خودکار تولید می‌کند. این سیستم برنامه مدیریت سلامت را نیز به بیمار ارائه می‌دهد.
امیدواریم از طریق جمع‌آوری داده‌ها یک مدل استاندارد ایجاد بشه، طوری که طب سنتی چینی دیگه مثل یک جعبه سیاه نباشه و استانداردهای تشخیص و درمانش کاملا مشخص بشه. فاصله بین پزشکان و بیماران به کمک اینترنت میتونه کمتر بشه. در نتیجه میتونیم بهبود بیماران رو بهتر دنبال کنیم و بستر ارتباطی بهتری بین پزشکان و بیماران ایجاد کنیم.
در طب سنتی چینی 4 روش سنتی تشخیص وجود دارد که عبارتند از مشاهده، بویایی، پرسش و احساس نبض. برخی از طرفداران این طب ممکن است نگران باشند که طب سنتی چینی بدون این 4 روش سنتی تشخیص به اندازه کافی دقیق نیست. اما به نظر برخی از کارشناسان این رشته، استفاده از فناوری دیجیتال اطلاعات دقیق تری را در اختیار پزشکان قرار می دهد، زیرا با استفاده از این فناوری اطلاعات مهمی مانند شاخصهای مختلف بالینی، عادات غذایی و وضعیت روحی بیمار به دست می آید.
قرار نیست که 4 ابزار تشخیص سنتی ناپدید بشن. در واقع ما به جای اونا از فناوری مدرن استفاده می کنیم. برای مثال به جای اونها ما 4 ابزار تشخیص مدرن داریم، یعنی ابزار تشخیص زبان، ابزار تشخیص نبض، ابزار تشخیص فیزیکی و اسکن مادون قرمز از راه دور. همه اینها باعث میشه که طب سنتی عینی‌تر و دیجیتالی‌تر بشه.
به گفته پژوهشگران این سیستم دیجیتال میتواند کمک بزرگی برای پزشکان بیمارستان‌های شلوغ باشد. از این روش همچنین در بیمارستان‌های شهرهای کوچک میتوان در ایجاد پروتکل‌های درمانی استاندارد کمک گرفت. گمان می‌رود این روش به تعداد بیشتری از بیماران در مناطق دورافتاده خدمات پزشکی ارائه دهد.
فعالان محیط زیست لبنانی کمپین ملی برای پاکسازی سواحل کشورشان به راه انداختند. این کمپین ملی که دریا متعلق به شماست نام دارد، از جنوب لبنان آغاز شد و به تازگی به بیروت رسیده است. این کمپین بخشی از یک طرح به نام ماراتون بین شهری زباله‌های پایدار است و هدف آن تمیز نگه داشتن دریا از شمال تا جنوب لبنان عنوان شده. این کمپین قرار است چندین هفته ادامه پیدا کند و روزانه بیش از 5 کیلومتر از مناطق ساحلی را پوشش دهد. سری بزنیم به لبنان و با این ابتکار بیشتر آشنا بشیم.
فعالان محیط زیست لبنانی در یک کمپین ملی برای پاکسازی کل سواحل لبنان دست به کار شدند. اینجا ساحلی در بیروت پایتخت لبنان است. ده ها داوطلب به اینجا آمدند تا زباله های این ساحل را جمع آوری کرده و در دریا شنا کنند. این کمپین ملی با نام دریا متعلق به شماست از جنوب لبنان آغاز شد و به تازگی به بیروت رسیده است. هدف این کمپین که بخشی از طرحی به نام ماراتون بین شهری زباله های پایدار است، تمیز نگه داشتن دریا از شمال تا جنوب لبنان است. اطلاع رسانی درباره مسائل زیست محیطی و آموزش الگوها و روش های پایدار، ارائه برنامه های آموزشی و کمپین های زیست محیطی، همکاری با سازمان ها و صنایع دوستدار محیط زیست برای توسعه گردشگری سبز از دیگر اهداف این طرح هستند.
شهروندان باید با دریا رابطه خوبی داشته باشند، چون دریا یک گنجینه آبی خیلی ارزشمنده که خدا به ما هدیه داده. اگه ما عادت هامونو تغییر بدیم میتونیم این گنج رو حفظ کنیم. هر کسی هم که میگه دریامون آلوده است، من بهشون میگم که اگه یاد بگیریم چجوری ازش محافظت کنیم آلوده نمیشه.
علاوه بر فعالان محیط زیست، شناگران حرفه‌ای، برنامه گذاران، اینفلوئنسرهای زمینه‌های آموزشی و طراحان با استعداد نیز به این کمپین پیوستند. در حالی که داوطلبان در حال جمع‌آوری زباله‌ها از ساحلند، همزمان شناگران 3 کیلومتر در دریا شنا می‌کنند تا دوستان خود را تشویق کنند. اعضای ارتش لبنان نیز جزو شناگرانی هستند که در این طرح حضور دارند.
امروز تصمیم گرفتم به ساحل برم، چون داریم کار خیلی مهمی انجام میدیم و اون تمیز کردن ساحله. ما هم داریم کمک میکنیم. این کمترین کاریه که میتونیم به عنوان شناگر انجام بدیم. ما اینجا مهم نیستیم، اونایی مهمن که دارن ساحل رو تمیز میکنن. ما فقط اینجاییم تا تشویقشون کنیم.
ایده اولیه این طرح ابتدا در ژانویه سال 2019 میلادی جرقه خورد و قرار شد یک روز به جمع‌آوری زباله‌ها در ساحل امشید واقع در استان جبل لبنان اختصاص داده شود. ظرف 2 ساعت بیش از 200 کیلوگرم زباله جمع‌آوری شد و این تجربه به راه اندازی این کمپین در ابعاد بزرگتر کمک کرد. این کمپین قرار است چندین هفته ادامه پیدا کند و روزانه بیش از 5 کیلومتر را پوشش دهد.
آلن روبر، مشهور به مرد عنکبوتی فرانسه، برای 11 بار از برج توتال در پاریس بالا رفته. از اوتاکانون آسمان خراش های بسیاری را در سراسر دنیا فتح کرده، اما این بار 3 جوان او را در این صعود 187 متری همراهی کردند. فتح این آسمان خراش حدود 1 ساعت زمان برد. پلیس فرانسه روی پشتبان منتظر هر 4 ورزشکار بود و این صعود را نظارت می کرد.
مرد عنکبوتی بار دیگر توجه‌ها را در پاریس به خود جلب کرده است. آلن روبر، شهروند فرانسوی که به دلیل مهارت در بالا رفتن از ساختمان‌های بلند به مرد عنکبوتی فرانسه مشهور شده است، به تازگی آسمان خراش دیگری را در منطقه مرکزی پاریس فتح کرد. این بار 3 نفر دیگر او را در این صعود همراهی کردند. روبر برج توتال، اول شرکت نفت و گاز فرانسه، به ارتفاع 187 متر را برای بالا رفتن انتخاب کرده است. او تا کنون آسمان خراش‌های بسیاری را در سراسر دنیا فتح کرده، اما این 11 صعود او از این برج تجاری در پاریس است. پیش از این روبر تمامی صعودهای خود را به تنهایی انجام می‌داد، اما این بار 3 جوان دیگر به او ملحق شدند.
اولش ایده لئو بود که همراهیم کنه. منم گفتم چرا که نه، 2 نفر باشیم بد نیست. بعد مارسین که یکی از طرفدارای قدیمی منه خواست بیاد. بعدم دلم نیومد که الکسی همراهمون نباشه. آخرش گفتم خب باشه، همه با هم انجامش میدیم مثل 3 تفنگدار.
لئو اوربان و الکسی لاندو از فرانسه به همراه مارسین بانوت از لهستان کوهنوردان با سابقه ای هستند، اما پیوستن به روبر برای آنها افتخار بزرگی محسوب می شود. این 3 جوان علاقمند به مناسبت این صعود به خود لقب 3 تفنگدار دادند.
اون یکی از قهرمانای کودکی منه. همیشه برای من الهام بخش بوده. مشخصه که این برام یه افتخاره، چون از 8 سالگی که این کارو شروع کردم پیگیر آلن روبر بودم. اون زمان حتی فکرش هم نمی‌کردم یه روز ببینمش.
فتح این آسمان خراش حدود 1 ساعت زمان برد. پلیس فرانسه روی پشت بام منتظر هر چهار ورزشکار بود و این صعود را نظارت می‌کرد. نیروی پلیس روبر را بعد از هر صعود بازداشت می‌کند، اما روبر می‌گوید به این روند عادت کرده و گاهی ساعت‌ها در بازداشت به سر می‌برد. الان روبر 60 ساله می‌گوید تا زمانی که توان دارد به این کار ادامه می‌دهد.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه‌ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
در حالی که تنها چند روز تا آغاز سال تحصیلی جدید در ایران باقی مانده، اظهارات متناقض مقام‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت خانواده‌هایی رو که دارای فرزند دانش آموز هستند دچار در واقع مشکلات تازه و همچنین به نوشته روزنامه همشهری بلا تکلیفی کرده. این روزنامه در گزارشی با عنوان سرگردانی در بازگشایی مدارس نوشته که حالا در خود آموزش و پرورش مقام‌هاش دو جور حرف میزنن. یک عده ای از مقام های آموزش و پرورش تأکید میکنن که مدارس به شکل حضوری بازگشایی خواهد شد و یک سری دیگه تأکید دارن که تا زمانی که دست کم 75% جامعه هدف در ایران و همچنین تمام دانش آموزان واکسینه نشن، مدارس به شکل حضوری بازگشایی نخواهد شد. روزنامه همشهری نوشته که این اظهارات متفاوت و متناقض سبب شده که بسیاری از خانواده‌های دارای فرزند دانش آموز این روزها تکلیفشون روشن نیست. در این حال یک نظرسنجی رو روزنامه منتشر کرده از خانواده‌های دارای فرزند دانش آموز. 62% خانواده‌ها مخالف این هستند که مدارس به شکل حضوری بازگشایی بشه و در آغاز سال تحصیلی فرزندانشون به مدرسه برن، چرا که هنوز واکسیناسیون کودکان و همچنین نوجوانان و سنین دبیرستان در ایران انجام نشده، اگرچه مقام‌های آموزش و پرورش در روزهای اخیر اعلام کردن که واکسیناسیون آغاز خواهد شد و مقام‌های وزارت بهداشت هم در این زمینه اظهار نظرهایی داشتن. حالا روزنامه همشهری در یک گزارش دیگه نوشته قرار بوده این واکسیناسیون دانش آموزان که شامل کودکان و نوجوانان زیر 18 سال میشه در ایران با واکسن تک دوزی که قرار بود وارد بشه و بخشیش هم از نوع واکسن کوبایی هست، بخشیش هم واکسن ساخت داخل، این واکسیناسیون انجام بشه، اما به ناگهان اعلام شد که با واکسن سینوفارم چین این کار انجام خواهد شد. به استناد مطالعاتی که در چین انجام شده، به گفته آقای حیدر محمدی مدیر کل اداره داروی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، گفته ما استنادمون مطالعات بالینی است که چینی ها انجام دادن، واکسن قرار است در ایران روی کودکان ایرانی تزریق بشه. اما روزنامه سپید یک گزارش منتشر کرده درباره اینکه بازگشایی ها چه آثاری بر همه‌گیری در ایران خواهد داشت. قریب به اتفاق متخصصان همه‌گیری و کارشناسان بهداشت و درمان به این روزنامه گفتن که در صورتی که خیلی با سرعت این اقدامات انجام بشه، مدارس و دانشگاه ها هم به ویژه باز بشه، اپیدمی و یا هم همه‌گیری در ایران بار دیگر وضعیت وخیم‌تری به خودش خواهد گرفت. حتی برخی از کارشناسان از جمله محمود شبستری رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا استان خراسان رضوی گفتی که از مهر ماه ما شاهد موج ششم کرونا در ایران خواهیم بود.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و آماده باشید.
صفحه رسمی رادیو فردا در instagram.com/radiofarda.